بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صل الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
فافرض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. و ثانی ان تکون بمعنا حسب و هذه مفتوحة القاف ساکنة التاء یقال قتی و قتک و قت زید درهمون کما یقال حسبی و حسبوک و حسبو زیدن در همون. بحث در وجوه سگانه استعمال قط بود. سوال داری؟ مونده بود از فرد از بنیت. خب اشکال نداره، من فکر کردم وجه اول رو تمام کردیم، دهان خارجش رو گفتیم. بله، عبارتش باقی مان. خیلی عبارت باقی مانده رو دوستان دقت بکنن. و بنیت لتزمون ها معنا مز و اله ها. برسیم به بحث جدید. در وجه اول استعمال، جناب ابن هشام نکاتی رو فرمودن. ما 5 لغت برای این لفظ بیان کردیم، مطرح کردیم، و علاوه بر این ایشان فرمودند که این لفظ مبنی است، چون متضمن معنای مز و الاست. توضیحش هم گذشت، چون وقتی میگیم ما رأیتهم قط، بر طرز مثال معناش اینه که از زمانی که این شخص به دنیا آمد تا الان من او را ندیدم. از خلقه که ایشون فرض میکنن باز از باب مثاله. حالا یا خود لفظ، این لفظ رو ما در شاید قالب موارد توانیم فرض بکنیم، یا از جهت صیغه لفظ، یعنی به جای مز ان خلقه الان ممکنه چه فرض و تقدیر بگیریم در اینجا. مثلا بگیم مز ان خلقتو، استغراق زمان ماضی در معنای اولیه‌اش ازله دیگه، درسته؟ اما ایشون تعبیر به خلق میکنه. چرا؟ چون رؤیت بر فرض مثال یا احکامی که ما معمولا مطرح میکنیم حیطه زندگی خودمون معنا داره. لذا اگر ما در همین حیطه منتفیش بکنیم، یعنی کلن منتفی شده. مز ان خلق الان، اگر فرض بکنید شما 30 سال دارید، شخصی رو که میخواید بگید ندیده چند سال داره؟ مثلا 20 سال داره. این مناسب است که شما بگید مز ان خلق الان، چون از ابتدای فرضم بر اینه دیگه، از ابتدایی که او بوده است شما هم بودید. اما ممکن است مدتی او نبوده اما شما بوده باشید. اینجا مز ان خلق الان از جهت عرفی تقدیرش مناسبه، فرضش مناسبه. اما اگر برعکس بود، شما 20 ساله بودید او 30 ساله بود، اینجا چه تعبیر بکنیم بهتره؟ بله، مز ان خلق تو الان، باز همون معنا. البته نمیخوام بگم غلط هست، چون عرض کردم ایشون در ظاهر معنای ازل رو تعبیر به خلق میکنه، یعنی میخواد از الفاظ استفاده کند که هم معنای استغراق زمان ماضی فهمیده بشه، هم عرفیت داشته باشه. اگر جهت عرفیت رو هم بخوایم در نظر بگیریم، طبیعتا این نکات باید رعایت بشه. و الا اگر شما 50 سالتونه، طرف 20 سالشه، بگید مز، معذرت میخوام، شما 20 سالتونه، شخص 50 سالشه، اگر بگید مز ان خلق، به شما زمانی که به دنیا آمد شما کجا بودید که بخواید بگید دیدم یا ندیدم. این از جهت عرفی باید رعایت بشه دیگه. من دیروز هم به ذهنم بود عرض بکنم فرصت نبود. و بنیت لتزمنها معنا مز و الا، نمیدونم دیروز عرض کردم چرا ایشون من نمیگه به جای مز. بله، ازل معنا مز ان خلق الى الان، به خاطر اینکه معنا معنای قط و مز ان خلق الى الان، ما رأیته قط و یعنی ما رأیته مز ان خلق الى الان. و علا حرکت، خب اصل در بنا سکون است، مبنی شد، اصل در اسم اعراب است، دلیل برای بنایش عرض کردیم چون خلاف اصل بود. اصل در بنا سکون است، اینجا مبنی برای حرکت است، خب دلیل برای حرکت میخواییم. لعلا یلتقی، بله، ساکنان، به خاطر اینکه دو ساکن با هم التقا نکنن. و کانت از زمته تشبیهن دلغایات، خب اصل حرکت رو ما براش دلیل آوردیم، لعلا یلتقی ساکنان، خب شخص یا نوع حرکت دلیل شهر، حرکت زمه که میگیم قد تو جهتش این هست، شباهت به غایات. و کانت، اسم کانت به چی میخوره؟ حرکت. و میباشد این حرکت مه زمه خبر کانه هست، تشبیهن به غایات، به خاطر تشبیه کردن به غایات. و قد تکسر هم جهت مکسور شدن در بعضی از موارد، چون عرض کردم یکی از لغات قد تر، از این قد تکسر داریم لغات دیگر رو، چهار لغت طلب دوستان بود دیگه، چهار لغت دیگر رو هم مطرح میکنیم. و قد تکسر علا اصل التقاء ساکنین، گاهی تا مکسور میشه بنابر اصل التقاء ساکنین. یعنی چی میگیم؟ قد، این میشه لغت دوم. و قد تتبع قافه تاءه فی الذم، گاهی تبعیت میکند قاف این لفظ تاء این لفظ را در ذم. یعنی اصل لغت رو ما قد تو قرار دادیم چون افصح لغاته، حالا نسبت به این میزان داریم میسنجیم. قد تو تاش مضمومه دیگه، میگیم گاهی قاف تا رو در زم تبعیه میشه چی؟ میشه قد تو. اینم لغت سوم. و قد تو خفف و تا اوه، گاهی تاش مخفف میشه دیگه، مشدد نیست که عرض کردیم. در این صورت ممکنه بگیم یا عرض خدمت شما در اصل این معنا که معلات مبنیست، این در همه موارد جاری هست، یا به خاطر شباهت وضعی، البته شباهت وضعی با تعبیر به تخفف میسازه یا نمیسازه. اگر ما تخفف بخوانیم، دقت کنن عزیزان، اگر تخفف بخوانیم که میشود صیغه متعدی مجهول دیگه، در این صورت آیا با شباهت وضعی آیا امینی سازگاری داره یا نداره؟ آیا مذهبی ثلاثی مجرد بخوانیم با اینکه باب ثلاثی مزید به نحو مجهول بخوانیم با هم تفاوت میکنه یا نمیکنه؟ بله، اگر مجهول بخوانیم یعنی مخفف شده دیگه، مخفف شده است، یعنی کسی او را مخفف کرده است، در اصل وضع مخفف نبوده. و اگر در اصل وضع مخفف نباشد طبیعتا شباهت وضعی نه، مثل اب، خب اب هم دو حرفی است اما مبنی نیست به خاطر شباهت وضعی، چون اصل وضعش غیر دو حرفه. درسته؟ مثلا میگیم تعبیر کنم دوستان، ان عرض خدمتون مخففه از ثقیله نه مثقله، چون عرض خدمت شما در اصل وضعش ثقیل بوده نه مثقل، که کسی او را مثقل و ثقیل کرده باشد. اما مجرد ممکنه بگیم نه، ما به صورت خفیف در اصل وضع قط داریم، دو حرفی داریم، این دو بستگی داره به این نکته دیگه. اگر ما به این حالت بخوانیم و بگیم اصل وضعش دو حرفیست، خب میتونیم شباهت وضعی رو هم مطرح میکنیم که دیروز اشارتاً عرض کرده بودیم ظاهرا. مع ذمها، ضمیرها به تا میخوره، به همراه ضم تا که چی بگیم؟ قطع او اسکانها، یا به همراه اسکان تا که بگیم قطع. پس قطع هم شده که از لغات وجه اول که از کردیم لغت مشترک در سه استعماله. صلوات میفرستن عزیزان تا اسامی رو شروع کنیم.
اللهم صل على
و ثانی. استعمال دوم عرض کردیم اسم است به معنای هست.
سوالی داری؟
نه خود قصد متضمن این معناست. جمله مرادتون چیه؟
این
مز ان خلق الان آن، مز ان خلق الان آن که جمله نیست.
حالا این عبارت
مهم این است که تضمن معنای حرفی داره. دقت میکنید؟ یعنی ما وقتی که میگیم من برای ابتداء غایته، غایت طبیعتاً محتاج به متعلق است تا معناش روشن بشه. همیشه این معنا وجود داره، لذا شما دائما این رابطه رو ایجاد میکنید. وقتی میگید ابتدا، میگید مثلا ابتداء صبح، ابتداء روز جمعه، ابتداء بصره، ابتداء کوفه. این حالت اضافه، حالت نسبت غیر اساسی و اضافه خود به خود وجود داره. جمله هم نیست، جار و مجرور در اینجا. این حرف جر رو شما دارید نسبت میدید به ان خلقه، که ان خلقه هم مفرده، ولی زن ان مصدریهشون رو ورده برسرش دیگه. دقت میکنید؟ چون نسبت دادن حرف جر به جمله و نسبت دادن مضاف به جمله ناصحیحه. اگر در استعمالی هم در ظاهر مضاف به جمله نسبت داده شد، یعنی مضاف الیه جمله بود، یوم لا ینطقون، یا حرف جر مجرورش جمله بود، این جمله مضاف الیه یا مجرور بدون وجود مسبوک و حرف مصدری خود به خود، بله، به تعویل مصدر میره، میشود مفرد. لذا اینکه شما میگید ان خلق، مجموعی نداریم، همون ابتدا و انتهاست، لکن ابتدا و انتهایی که محدودش روشنه. چون ما میخواییم بگیم مجموع زمان گذشته، خب ابتدا و انتهای چی مراده؟ ابتدا و انتهایی که این آقا زنده بوده دیگه، بوده است، و در مورد اون میشد ما این حکم رو مطرح بکنیم. بله، شباهت حرفی است. شباهت
حرفی.
نه این من نمیدونم شما تشریف داشتید یا نه، ما هم در سیوتی عرض کردیم. نحو 4 رو من خاطرم نیست، نحو 5 رو من خاطرمه که امسال در بحث حرف ما، حالا مای شرطیه یا مای استفهامیه، اونجا که ایشون مطرح میکرد مبنیست به خاطر تضمن معنای حرف، تضمن معنای حرف رو اونجا ما تقریبا کامل توضیح دادیم، که عرض کردیم که تضمن معنای حرفی که میگن باعث بنا میشود، این معناش چیه دیگه. این رو طبیعتا اگر تشریف داشتید باید به اون بحث مراجعه بکنید، و الا پیگیری بکنید از دوستان دیگه. ما میدونید که قائل به وجود کوپن هستیم. حالا بفرمایید.
این
شباهت دومیش هم
شرط نداره، شرط
اینکه
حرف دومیش
حرف چرا؟ چرا این شرط هست و ارمخه اون شرط رو دارن، لکن تو عربیات و کتاب‌هایی که دوستان می‌خونن معمولاً عنایت نمیشه به این شرط. من فکر می‌کنم نمیده باز نحو 4 بوده، نحو 5 یه مقدار من چون امسال تقریبا همه بحثمون مغنی هست، یه مقدار برام خلط ذهنی پیش میاد که توی بحثی بود ما اشکال هم کردیم، چون مبنی قائل شدن ما عرض کردیم که کجا بود شباهت لفظی رو، همیشون گفت همین نحو 4 بوده، نحو 5 بود، شباهت لفظی رو هم ایشون، بله اول بحث قد نه اول بحث قد همین چند جلسه تو ذهنم هست. بله اول بحث قد که شون گفتن لشبه ها به قدر حرفیه فی لحظه ها و لکثیر من الحروفه فی وضعه ها. ظاهرا مدرسه دیگه بود که ما این رو عرضی نکتر اونجا عرض کردیم که خب شباهت فی لحظه ها که خیلی قبول ندارن شباهت لفظی رو، شباهت لفظی رو قبول ندارن آقایون خیلی ها، مگر مثل مرحوم سید یا بعضی در آخرین شباهت اشاره میکنن که خب عرض میکنم خیلی قبول ندارن، دوستان هم نخوندن در ظاهرا نواس قبلیشون در متن عباراتشون. شباهت وضعی هم که غالبا شرط میکنن حرف دوم باید حرف لین باشه. پس وجه بنا چه شد؟ اونهایی که هر دو شرط رو شما ممکنه بگید خب بعضی ها قبول میکنن، بله بعضی ها قبول میکنن، اما اونهایی که قبول ندارند علتو چه میدار اینجا؟ با اینکه قائل هستن به وجود شباهات به عنوان دلیل برای بنا، چه میکنن در اینجا؟ از کردیم اونها مشکل هست دیگه. ما همون مباحث صوتی هم عرض کردیم خدمت دوستان که بحث شباهات در این اینکه نکات خوبی درش نهفته است، اما خیلی در ادبیات مفید فائده شاید نباشه. ما مهم همین است که موارد مبنی را استقراء کنیم و در مباحث تعلیمی به متعلم تذکر بدیم که این الفاظ در استعمال عرب به صورت مبنی استعمال شده است. و ثانی ان تکون به معنا حسبن. استعمال دوم برای قد این است که به معنای حسب باشد. این استعمال تنها یک لغت داره و اون هم قد هست. نکته دوم این که قط در استعمال دوم هم مبنی است، لکن مبنی بر سکون. دلیل بنایش چه هست؟ بله خب بعضیشون میگن لانها موضوعتون علی حرفین، این که شباهت وضعی داره به حرف. خب دلیل سکون این بنا چه هست؟ این مبنی چه هست؟ اصل در بنا دیگه، اون بحثی نداره. نکته سوم، خب قط میدانید اضافه میشود دیگه، اگر اضافه شود به یا متکلم، در صورتی که به غیر یا متکلم اضافه بشه مشکلی نداریم. حالا غیر یا متکلم یا اسم ظاهر است، مثل این که بگیم قط زیدن در همون، مباحثش کاملا شبیه است به چی؟ به قد، قدی که به معنای حسب بود. قط زیدن در همون کفایت کننده زید است در همین، یا بگوییم قط که در همون، زمینی که اون زمین یا متکلم نباشه کفایت کننده تو هست در همین، این حسب و که در همون، حسب و زیدن در همون. اما اگر اضافه شود به یا متکلم دو حالت میتونه استعمال بشه، یا بدون نون وقایه یا به همراه نون وقایه. می توانیم بگیم قطی در همون و می توانیم بگیم قطنی در همون، که اگر بگیم قطنی در همون علت وجود نون وقایه، که اصل این است که نون وقایه در اسماء استعمال نشود چه هست؟ خاطرشون هست دوستان بحث قد اونجا میگفت حرفن بر سکون بنایی ما دیگه، اینجا میگه حفظن، به خاطر اینکه ما حفظ بکنیم این سکون رو، حفظ بکنیم دیگه. خب استعمال سوم رو هم عرض بکنیم. بفرمایید اینجا بود اشکال کردن دوستان بحث قد، همین اشکال رو داشتیم تو بحث قد یا نمیدونم مدرسه دیگری. بله چون من یادم تو حقیقت این سوال مفصلم من توضیح دادم، بذارید بخوانیم حالا یه جایی پیدا بشه باز من میتونم توضیح بدم. استعمال سوم استعمال سوم استعمال به صورت اسم فعل. حالا آقای زراعتی بودن دارن اشکال کردن مدرسی دیگه بودن. اسم فعل اگر استعمال شود، نکته اول این که اسم فعل مضارع به معنای یکفی، طبیعتا خب وقتی اسم فعل مضارع شد معنای یکفی، مثل یکفی نفس میده دیگه، میگیم قط زیدن درهمون، یعنی یکفی زیدن درهمون. اگر نفس دهد این استعمال به یه متکلم، بفرمان عزیزان همراه نون بقای استعمال میشه مثل خود یکفی، یکفی نی در همون، قط نی در همون. نتیجه این شد که اگر استعمال کردیم قط نی در همون، این قط ممکن است استعمال دوم باشه، ممکن است استعمال سوم باشه دیگه، هر دو احتمال وجود داره. جهتش هم اینه که نون بقای به استعمال دوم جوازن، به استعمال سوم وجوباً ملحق می شود. و ثانی ان تکون به معنا حسبن و هاذهی مفتوحة القاف ساکنة التاء، دائما به صورت قطع استعمال می شه دیگه. یقال قطی و قط که و قط دیدن درهمون. کما یقال حسبی و حسبک و حسب زیدن درهمون. تنها یک استعمال، یعنی استعمالی که اضافه شود به یا متکلم به همراه نون بقای باقی مان، میشه طلب دوستان دیگه. الا انها مبنیتون به معنای حسب است، الا اینکه این قطع مبنی است. لانها موضوعتون علی حرفین و حسبون معربتون، هست معربه دیگه. وقت انتکون اسم فعل به معنا یکفی، قد اسم فعل باشد به معنا یکفی، فیقال قدسنی به نون القایه کما یقال یکفینی، بدون یا متکلمم که روچنه دیگه، قد زیدن یا قد که، که زمائر یا اسماء منصوب هستن دیگه. می فرماد و یجوز و نون الوقایت علی الوجه الثانی، نون وقایه جایز می باشد بنابر وجه دوم، حفظن للبناء علی السکون، به خاطری که ما بناء بر سکون رو چپار کنیم، حفظ بکنیم. البته ما معمولا چه تعبیر می کنیم؟ حفظ بکنیم سکون بنایی را، و حفظن للبناء تکیه کلام روی بناء دیگه، یعنی مبنی بودن رو حفظ کنیم که معرب نشه. این که مراد نیست، حالا اگر نون بقای نیاریم که یا که کلمه ما معرب که نمیشه، چون حرکتش کسره ای که قبل از یا میاد، این حرکت حرکت اعرابی نیست که به خواهش عامل بیاد، لذا مراد ایشون روشن هست، مرادش سکونه، اما تعبیر ما رو اگر میکرد مناسب تر بود دیگه. حفظن لسکون البنائی، به خاطر حفظ سکون بنائی که سکون تبدیل به حرکت نشود. کما یجود فی لدن و من و ان کذالک، در لدن هم ما میکنیم نون وقایه میاریم دیگه، میگیم لدنی منی عنی کذالک، یعنی حفظن للبناء علی سکون. خب این کما یجود یعنی چه؟ بله یجوزو یعنی چه؟ جایزه، یعنی جایزم هست این کار رو؟ جایزم هست این کار رو؟ یعنی نون وقایه رو نیاریم دیگه، درسته؟ کما یجوزو یعنی کما یجوزو نون الوقایه، صدر سطح نگفت یجوزو نون الوقایه علال وجه ثانی. خب آیا ما میتونیم بگیم منی منی عنی بدون نون بقایه؟ چونشون میگه یجوزو دیگه، یجوزو یعنی منی و عنی هم جایز است. جایز است همین سای تهرانی در سیوتی بود؟ کجا بود در سیوتی؟ یکی در سیوتی بود. خب خوبه همین مقدار ذهن مبارک دوستان منتقل شده خوبه، اما کجای سیوتی؟ کجای چه بابی مرادم نیست، چه محلی از جهت ابواب و اینها مرادم نیست. تو چه مثال هایی؟ بله ظاهرا منیش رو من یادمه، حالا انی نمیدونم. بله آن شعر بود. صفحه 263 در بحثونون بقایهشون چی گفتن؟ بله ایشان فرمودن که و تلحق و ایزا نون بقایه ملحق می شود همچنین قبل الیاء المخفوزت به من و عن الا فز ضروره، مگر در ضرورت. مگر در ضرورت یعنی الحاقش واجبه. مگر در ضرورت شعری در شویتی هم خب ما در ضرورت شعری داشتیم، لذا منی و عنی جایز نیست. پس چرا ایشان میفرماید که کمایی عجوزو؟ بله از اون لحاظ که من از اون لحاظ و حرف رو میفهمم، اما بقیهش نمیفهمم. از اون لحاظ که خب چه مشکلی داره؟ یعنی اصل اینه که به حرف متصل نشود. خب درسته، اما بالاخره ما در حروف خاص داریم بحث میکنیم، نه در مطلق حرف که میگیم نون بقایه اصل اینه که به حرف نچسبه. خب بله، اما در خصوص من و هن چطور؟ مثلا در حرف خاص بحث میکنیم، ایشان نمیگه کما یجوز مثلا فی الحروف، در حروف که جایز نیست برای در این حروف خاص داره بحث میکنیم. این که دوستان منتقل نمیشن به جواب شاید جهتش اینه که یا نشنیدن یا هنوز معرکه نشده براشون. اینو دقت بکنم عزیزان، گاهی در کتب و مباحث علمی تعبیر به جواز میشود، اما مراد جوازی نیست که دوستان در ذهنشون هست. مراد چه جوازیست؟ معمولا در منطق دوستان نه وجود، جواز معنی وجود هم نداریم، جواز معنی وجود نداریم. دقت کنن دوستان، گاهی یجوزو یعنی یمکنو، جواز یا بالمعنى الاخص است. جواز بالمعنى الاخص در مقابل وجوده، جایزت یعنی واجب نیست، جایزت یعنی حرام نیست، در مقابل وجوب و حرمت. اما گاهی میگن جواز مراد جواز بالمعنى الاعمه، جوازت یعنی ممکنه تحقق این. این جواز بالمعنى الاعم میشه در مقابل چی؟ در مقابل حرمت، در مقابل امتناع، دیگه در مقابل وجوب نیست، یعنی ممتنع نیست. حالا جواز بالمعنى الاخص است یا وجوب است، دو احتمالیه دیگه. این تعبیر اصلا یه اصطلاح رائج هست. کلمه جواز هم به معنای امکان میاد، تو منطقه هم باید دوستان شنیده باشن این رو، خیلی هم استعمال میشه در فواید منطقی. اینجا هم ما قرینه داریم، ممکنه دوستان میگن بیا استعمال نمیشه. دقت کنن عزیزان، تو ادبیات خیلی یجوزو به این معنا ممکنه بگیم استعمال. چرا جناب ابن هشام استعمال کرده در اینجا؟ جهتش لدن هست. لدن رو ایشون در خود صفحه 263 تکلیفش رو روشن کرد. چی گفت اونجا؟ گفت و تلحق و قبل المضاف الیها لدن او قد. او قد که ما اونجا گفتیم قد و قد رو مفصلش دوستان در نحوه 4 خواهند خواند. الا فی قلیل من الکلام. خب الا فی قلیل من الکلام یعنی چه؟ یعنی چه؟ بله آی شمشکی نگفت الا فی ضروره، من و ام رو گفت الا فی ضروره، اینجا گفت الا فی قلیل من الکلام، ملحق می شود قبل از لدن مگر در قلیلی از کلام. لذا معلوم می شود که عدم الحاق به لدن مختص به ضرورت شعری نیست و خلاف قیاس نیست. لذا جایز است، اما جایز است علا قلیلن. شاید این قلت مثلا میگه منافی فصاحته، اما منافی با جواز استعمال، جواز استعمال نیست. ایشونو گفته، منو گفته، انم گفته. الهاق نون وقایه به من و ان واجبه، الهاق نون وقایه به لدن جایزه، جایزه به معنای اخذ. از جایز است علا کثرتن دیگه، چون قلیلا این گونه است که بهش منحق نمیشه. خب اینها رو خود یکاسه بیان میکنه، چه تعبیری بکند که با حرف مناسبت داشته باشه؟ جواز بالمعنی، چون جواز بالمعنی هم با جواز بالمعنی اخذ میسازن، هم با وجوب میسازه. جهت تعبیر ایشون طبیعتا این باید باشه. بله؟ لذا می فرماید کما یجوز فی لدن و من و عن کذالک. کذالک این حفظن البناء علی السکون. دوستان دقت کنن، مباحثه کنن روی نکاتی که عرض کردیم، بعید میدونم در حواشی بتونن پیدا بکنن. حرف الکاف مفرد بعدی حرف الکاف. سوال دارید آقای رفیق؟ خب حرف الکاف شاید آخرین حرفی است که ما در نحو چهار به صورت کامل بحث میکنیم دیگه، بعد وارد حرف اللام میشیم. حرف اللام رو هم دیگه تا لو اگر رسیدیم بخوانیم دیگه رها خواهیم کرد. ما مجموعا دو حرف داریم، ولی خب این علیه دو حرف، این دو حرفی که دیگه وقتش چیزی حدود 60 صفحه رو، البته تا اونجایی که ما بحث میکنیم ولی بیش از 60 صفحه هست، این دو حرف در بر خواهد گرفت. اولین موردی که محل بحث است طبق روال مباحث ایشان، کاف مفرده. کاف مفرده، الکاف مفرده در حالت اولیه بر دو قسم هست، یا غیر جاره هست یا جاره. غیر جاره هم یا حرف خطاب است یا ضمیر. ضمیر هم یا ضمیر مجروری، که ضمیر هم ضمیر متصله دیگه، یا مجروری و یا منصوبی. کاف مفرده جاره یا اسم یا حرف، که فعلا محل بحث ما این مورد اخیره. کاف مفرده جاره که حرف است، عرض خدمتتون که لها خمسه معانی، جمع دارای پنج معناست. یعنی این کاف لها مؤنث آوردیم چون ما به کاف میزنیم، چون لهو آورده چون به حرف میزنیم. پنج معنا هست که یک به یک معانیش رو ایشون مطرح میکنن. اولین معنا، معنای تشبیه. خب تشبیه معناش برای دوستان روشنه دیگه، این موارد خیلی جای معطلی نداره. تشبیه یعنی تشبیه کردن یه چیزی به چیزی دیگر، که معمولا در تشبیه مشبه و مشبه هم بهی داریم، که مشبه در وجه شبه از اف و مشبه هم به در وجه شبه اقواس. میگیم زیدون کل اسد فش شجاعت، زید که مشبه ما هست در شجاعت از اف از اسده، هر دو قوی هند اما نسبت به هم زید از اف است. اسد که مشبه به هست طبیعتا در وجه شبه ما که شجاعت باشد اقوا و قوی تر است از جناب زید. این سه چهار سطر رو دوستان دقت بکنن. حرف الکاف، الکاف المفردتو جارتون و غیرها. کاف مفرده جاره می آید و غیره. ول جارتو حرفون وسمون. آفه مفرده جاره یا حرف است یا اسم است. غیر جاره را ایشون تقسیماتش نگفته، بعدا میاد دیگه. ول حرف و جاره ای که حرف است، لهو برای این حرف خمسه تا معانه، پنج معنا وجود دارد. احد این خمسه معانی ات تشبیه و که قول الکمین لبن عم یرا که هازا ولا عم که هازا که هادا که سید الاعمامی. لبن امن ابن ام پسر امو، اینجا مراد جعفر ابن ابی طالبه. ولا اما، عرض به خدمتتون که مراد از ام و امو حمزه هست. هیچ پسر عموی دیده نشد. لبن ام یرا، هیچ پسر عموی دیده نشد که هازا، مثل این. هازا یعنی کی؟ یعنی جعفر ابن ابی طالب دیگه. یعنی به تعبیر دقیق تر باید بگیم هازا مشارون الیهش جعفر ابن ابی طالب. ولا اما که هازا که، و هیچ عموی نمی باشد مانند آن. آن مراد که حمزه سید الشهدا، سید الاعمام، که او سید و آقای عموهاست، عموهای عالم است. شاهد در که هازا در مصرع اول و که هازا که در مصرع دوم است که کافش کاف تشبیه. و ثانی، معنای دوم معنای تعلیل است. اکثر ادبا معنای تعلیل را نفی کردند، لکن ادعی قبول کردند، ثابت دانستند. جناب ابن هشام هم می‌فرماید و هو الحق. بعضی که ثابت دانستند همین نظریه حقه. البته نظر سومی هم داریم که ایشون اشاره نکردن، تفصیل میدن اون نظر که در جای خودش مطرحه. گفتن در صورت که کاف مکفوفه به ما، کافی که مای کافه همراهش هست، اگر این حالت رو داشته باشه جایز هست که معنای تحلیل باشد، و الا فلا. عبارت رو عنایت بفرمان، مثال رو ما توضیح بدیم. بسانی التعلیل اثبت ذالک قوم، ظاهرا برای کافی که معنای تعلیل بود فکر میکنم سیوطی به مثالی میزد که کما بود دیگه، بله آیه شریفه هم بود، حالا من الان دقیقا یادم نیست، دوستان مراجعه بکنن ببینم کما بود یا نه، که همون نظر تفصیلی میشه. بله بله، وذکر الله کما هداکم، این آیه بود، وذکر الله کما هداکم، ذکر کنید خداوند را. چرا؟ به خاطر اینکه شما را هدایت کرده. بعضی کما رو کاف اینجا کاف تعلیلی میگرفتن، احسن. اثانی التحلیل، این آیه که دوستان الان فرمودن آیه احمدی، ما صفحه بعد بحثش میکنیم. اثبت ذالک قوم، ثابت دانستند این معنای تعلیل را ادعی، و نخواه اکثرون. ول حق و ثبوت، ایشون میگه حق اینه که این معنا ثابته، که قول این تعالی وی که انه لا یفلح الکافرون. و یعنی چه؟ یعنی اتعجب، اسم فعل مضارع دیگه، اسم فعل از معنای اتعجب به معنای اعجب. خب تعجب میکنم، چرا؟ کنهو یعنی لنهو لا یفلح الکافرون، چون این که ها رستگار نمیشوند. خب تمسک که به این آیه شریفه برای بیان این که کاف به معنای تعلیل هست، این به نظر میرسه یه مقدار مشکل باشه. جهده چه هست؟ جهدش اینه که اختلاف احتمال در این عبارت هست دیگه. یعنی اولا معلوم نیست خب چیه این بیکنه، آیا بیکه هست به همراه انه، چون بیکه ما به عنوان اسم فعل داریم دیگه بیکه، آیا وی هست از اون طرف کنه یه کلمه مستقله، یا آیا وی هست یه کلمه، کاف هست یه کلمه، انه هست یه کلمه، چونشون این فرد سوم رو در نظر میگیره دیگه، کاف رو جدا میگیره به عنوان کاف جاره و بحث میکنه. خب هر کدام از اینها ممکنه محتمل باشن. ظاهر کتابت ایشون هم این است که وی یه کلمه است، کنه یه کلمه دیگری است. البته احتمال ایشون هم خلاف ظاهر نیست، چون اگه کاف هم مستقل باشه طبیعتا باید بچسبه به انه دیگه. الا ایهاره چون احتمال متعدد است، اذا جاء الاحتمال طبیعتا استدلال تمام شده و ثابت نیست. مثلا معلوم نیست ما کافی داشته باشیم توی آیه که حالا بحث بکنیم ببینیم به معنای تعلیل هست و معنای تعلیل نیست. الا ظاهر کشاف هم این احتمالات رو مورد بررسی قرار داده است. از ثالث الاستعلاء، معنای سوم معنای استعلاء هست که جناب افش و کوفیون نقل کردن این معنا رو. آقایان افش و کوفیون مثالی هم از عرب برای این معنا نقل کردن، گفتن یک کسی میاد به شما میگه کیفه اصبحت، چگونه صبح کردی؟ شما چی جواب میدید؟ عرب چی جواب داده؟ کخیرن، کخیرن یعنی علا خیرن، بر خیر و خوبی. کاف رو به معنای علای استعلا گرفتن. بعضی از آقایان گفتن که نه، ممکنه کاف در اینجا کاف تشبیه باشه طبق اصلش، البته به حذف مضاف، یعنی اصبحت و که صاحب خیرن، من صحب کردم که تشبیه میکنم خودم رو به چی؟ به صاحب خیر. انسان خودش رو به خیر که نمیتونه تشبیه بکنه، چون در تشبیه کردن باید پذیرش وجه شبه برای هر دو معنا داشته باشه. لذا اگر صاحب رو ما در تقدیر بگیریم به انسانی که صاحب خیر است، همراه خیر است، با او خیر و خوبی در صحب کردن رسیده. از ثالث الاستعلاء ذکره الاخش و الکوفیون، ذکر کرده ان این معنا رو اخفش و کوفی ها، و انه این انه اصل به کجاست؟ بله انه بعضهم به تعبیر مصدر میره، لذا انه مورده که مفرد باشه دیگه. اخفش به ضمیر مفعولی ذکره هم، یعنی اخفش و کوفی ها ذکر کردن این معنا رو، اخفش و کوفی ها ذکر کردن چی رو؟ ذکر کردن که انه بعضهم غیر له، ذکر کردن که بعض عرب به اونها گفته شده. چی گفته شده؟ کیف اصبحت، چگونه صبح کردی؟ فقال که خیرن، ای علا خیرن، کاف معنا علا استعلا گرفته. بقیل هیل تشبیه، البته بعضی گفتن این کاف در این مثال برای تشبیه است، علا حذف مضاف، ای کصاحب خیرن، شبیه و مانند صاحب خیر. بقیل فی کن کما انت، بعضی هم در کن کما انت گفتن کاف این کاف به معنای علا هست، که البته در این عبارت پنج احتمال ترکیبی وجود داره. یکی از احتمالاتش اینیست که عرض کردیم، در جلسه آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.